بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. ای بنی انی و ان لم اکن امرت امر من کان قبلی فقط نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی قدت چعهدهم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در یکی از استثنائی ترین شهرهای تمدن اسلامی میبود حضور پیدا کنم محضر شما. از بزرگوارانی که این فرصت رو ایجاد کردن دوستان ما در اردکان در میبود و از صدیق گرامی هم جناب آیت الله عرافی که مخصوصا گفتن سلام ما را هم برسونید، از ایشون از تیمشون و دوستان مدرسه مدیریت مدرسه، چون اسامی رو هم من همه مسلط نیستم عذرخواهی میکنم، نام نمیبرم همه رو و نمیتونم ببرم، عذرخواهی میکنم، از همه متشکرم و از شما بزرگواران طلاب و اساتید که چهره هایی رو میبینم در جمع، از این که شاید کلاس هم جابجا شده عذرخواهی میکنم. انشاءالله که مطالبی که بیان میشه بتونه جای درس رو بگیره. من یه تقاضا از شما، بیشترم خطابم به طلاب هست، شما طلاب، حالا یه فرصتی رو من نمیخوام طولانی هم بشه با شما صحبت میکنم، فقط خواهشی که از شما فضلا دارم چه پایه اول چه دوم چه دهم رو بحثا فکر کنید. الحمدلله در یه سطحی هستید و رو پایه اول هم باشید میتونید فکر کنید. اگر احساس کردید نه حرفا همینه درسته حسابیه، خب بیشتر باید توجه کنیم، روش برنامه بریزیم، تصمیم بگیریم. اگر هم احساس کردید که نه حرفها قانع کننده نبوده، به هر حال حالا یه چیزی شنیدید. اولا سرزمین میبود، این که عرض کردم یکی از استثنائی ترین قطعه تاریخ تمدن اسلامی، به جهت سابقه درخشانی که این شهرستان داره، شاید بعضی هاتون هم مالی شهرستان نباشید ولی به هر صورت اطلاعات انسان پیدا کنه از یک قطعه تاریخی تمدن اسلامی خوبه. چه وقتی که حاکمیت ایران از آن اهل سنت و چه وقتی که از آن تشیعه. من یه فرصت کوتاهی گذاشتم دیشب از قرن پنجم این قطعه تاریخی عالمان بزرگی داره، چه سنی چه شیعه، قطب الدین احمد ابن محمد ابن ابوالحسین میبودی در ادب قرن پنجم، ابو طاهر مطهر میبودی در قرن پنجم خوشنویس دانشمند، رشید الدین میبودی که بسیار معروفه صاحب تفسیر کشف الاسرار در قرن ششم، مفسر عارف. جالب اینه که هر کدام توی یه بخشی ایستاده بر قله هستن. محمد ابو سعد بن ابی جعفر میبودی خطیب قرن 6 و 7، عبدالرشید میبودی محدث قرن 7، جلال الدین شجاع میبودی در سیاست و شعر قرن 8، قاضی میرحسین میبودی در منطق قرن 9 و 10. همینطور میاد جلو سابقه درخشان این قطعه تا میرسد به شخصیتی که خب بعضی شخصیت ها میدونید وقتی میان از بس شاخصند شخصیت های دیگه تحت شعاع قرار میگیرن، از یه جهت خب خیلی شاخصن، افتخارن، اما از این جهت که دیگران رو تحت سایه قرار میدن یه آسیب به شمار میاد که مرحوم حاشق عبدالکریم حائری آیت الله مؤسس، آیت الله مؤسس، حتی خود ماها یعنی خود بنده که الان محضر شما هستم در واقع تربیت شده یک عالم میبود، ما در شهرمون ابرکو شیخ محمد جواد نجفی شریف نجات میبودی که به امر آیت الله بروجردی میاد ابرکو و 35 سال هم ایشون در ابرکوست و در واقع ما از اون به اصطلاح پای منبر ایشون پدر ما بودن و به هر حال به تحریک ایشون بوده. میخوام عرض کنم ما از این جهت هم دینی نسبت به این شهرستان داریم. الان هم به شما عرض بکنم به قدری ما از اساتید، از حقوقدانها، اساتید حوزه، دوستان بزرگواری که میبودی هستن و افتخار این شهر، افتخار استان و من راحت باید بگم افتخار کشور و اون دانش، متاسفانه کسرتشون نمیذاره من نام ببرم، یا جناب آیت الله عرافی یکی از اون چهره های درخشان این شهر هستن که به هر حال خدمات ایشون هم خدمات یک امته، یعنی یک فرد نیست. دعا میکنیم برای سلامتی همشون. نخواستم فضلا، من فقط تاریخ بگم، میخوام عرض بکنم که نشان میده سابقه این شهر که میتوانن نیروهاش اگر دچار فرسایش نشند رشد کنن. ما گاهی فرار مغزها داریم، گاهی فرسایش مغزها. در یه برنامه تلویزیون بود من عرض کردم، گفتم انشاءالله که به گوش مسئولان هم برسد، ما خب ناراحتیم از فرار مغزها. البته برخی خیلی سیاه نمایی میکنن و البته گاهی هم سفید نمایی میکنن، مسئله رو ساده میگیرن. به نظر ما نباید یک بحران حساب کرد و سیاه نمایی کرد فرار مغزها رو و نباید نادیده گرفت، گفت نه هیچی نیست، خبری نیست، سالی دو سه نفر میرن اون وقت خب برن، نه اینجور نیست. ولی چیزی که میخوام عرض بکنم، چون معمولا صدام ضبط میشه باز منتشر میشه، فرسایش مغزها، یعنی کسی فرار نکرده، کسی از ایران هجرت نکرده یا کسی از حوزه نرفته بیرون، اما آنقدر گاهی در چرخ لای چرخهای چه کنم و برای چی درس میخونم، چگونه بخوانم، آیندم چیه، گاهی چنان میمونه که ذهن فرسایش پیدا میکنه و دیگه از کار میفته. ببینید من موضوعی که قراره با شما صحبت کنم ظاهراً هدایت تحصیلی است، چون گفتن طلاب هستن عمدتاً از پایه اول شاید تا دهم و مخاطبان من هم اساتید بزرگوار نیستن. من عذرخواهی میکنم از محضر محترمشون، خطابم به شما طلابه، فرقم نمیکنه پایه اول یا دهم هدایت تحصیلی. خب از اینجا شروع میکنم. ببینید ما بین دو تا جبر قرار داریم، بشر موجود مختاریه، لا جبر ولا تفویض، خواندید دیگه یا میخوانید، بشر مختاره. اما بین دو تا جبر، جبر آمدن و جبر رفتن، یعنی لحظه وضع هم که میشه مادر بچه رو وضع میکنه، پیاده میکنه، اگر هر کاری هم بکنن بچه باید متولد بشه، اختیارم دست مادرها نیست. هنوزم نشده. بله ممکنه با عمل جراحی ساعت بدن به خانم‌ها، ولی در وضع طبیعی، وضع حمل طبیعی میدونید که اختیار دست کسی نیست، حدودشو دکتر میگه. در یه خبری میخوندم قورباغه‌ها وقتی میخوان وضع حمل کنن گروهی، مثلا 10,000 تا قورباغه جمع میشن یه جا کنار یه ساحل و وضع حمل میکنن. حالا اونا اختیاریه، نمیدونم چجوریه، ولی در بشر نتونستن دو تا خانم قرار بذارن بگن ما دو تا، چون همه چیمون با هم بوده، عروسیمون، حامل شدنمون، و یه ساعت میریم بیمارستان وضع حمل میکنیم، تا چند ساعت هم بشه جابجا میشه. ولی بالاخره بشر میدونید آمدنش دست خودش نیست، چنانی که رفتنش هم دست خودش نیست. آقای جالینوس زندگیشو بخوانید، حدود 200 کتاب در طب نوشته، بسیاری از داروهای گیاهی به نام جالینوس هست. حتی پزشکا وقتی میخوان قسم بخورن همون قسم نامه و عهدنامه جالینوس رو قسم میخورن. ایشون مریض شد، اسهال، معذرت میخوام، دیگه داشت میمرد. به جالینوس گفتن آقای جالینوس، این که زشت جالینوس با اسهال بمیره، یه مرض دم دستی، خیلی زشته. گفت که یه داروی من کشف کردم، ساختم، اون دارو رو بیارید. آوردم. گفت این دارو رو یه ذره‌ش رو بریزید به یک مثلا گالون آب، 20 لیتر آب ریختن، شد مثل سنگ، بست. گفت از این دارو من تا حالا چقدرش رو خوردم، نتونسته شکم منو، داخل منو به هم بیاره، اصلاح کنه. من باید برم، وقت رفتنه. وقت رفتن دیگه کسی، این صدقه و اینام که دیدید، اینا میگن عجل معلق رو تأخیر میاندازه، بلا عجل قطعی، عجل مسما به تعبیر قرآن، بلدید اصطلاحات قرآن دیگه، تأخیر نداره. پس ببینید بشر، بین بشر مختار، بین دو تا جبر، جبر آمدن و جبر رفتن. حالا بعضی معتقدن که بشر بین این دو تا جبر آزاده. آزاده یعنی که منظورم اینه ها، یعنی میتونه رشد کنه، میتونه رشد نکنه، میتونه عالم بشه، میتونه نشه، مسئولیتی نداره، بشر آزاده. یکی از سیاستمداران آمریکا چند وقت قبل، من از تلویزیون براتون نقل میکنم، گفته بود که معذرت میخوام، ما دلمون میخواد احمق باشیم، به همین عبارت ترجمهش این شده بود. تلویزیون ما مسخره میکرد، میگه نگاه کن اینا اینجور آدمایی هستن، میگن ما دلمون میخواد احمق باشیم. خب کسی هم میشنوه میگه عجب آدمای مثلا پررویی، ما میخوایم احمق باشیم. خب شما غلط میکنی، میخوای احمق باشی. ولی بهتون بگم طلا، این بنیان فکری داره ها، مسخره کردن هم نداره، ما قبول نداریم، ولی بر اساس به اصطلاح اصالت اراده انسان، اومانیسم، آزادی اراده انسان همینه. میگه من نمیخوام درس بخونم، زوره. نمیخوام بشم آیت الله مؤسس، زوره. نمیخوام بشم آیت الله العظما، نمیخوام بشم نمیدونم دانشمند، نمیخوام بشم، ولی کار به کسی هم ندارم. میگن شما نظم اجتماعی رو مراعات کن، یک، به کسی هم تجاوز نکن، دو، دیگه آزادی. دو تا اصلم دارن، اصل احترام به دیگران یعنی ظلم نکن، آزادی دیگران، حق دیگران نگیر، و نظم اجتماعی رو مراعات کن، دیگه کار ندارن. ولی ما ما که میگم یعنی ما مسلمانان، ما که به دین معتقدیم، لازم نیست حتی مسلمان باشیم، ما که به ادیان توحیدی معتقدیم، ما مسلمانان حالا عرض کنم معتقدیم، نه، بشر بین این دوتا جبر، جبر آمدن و جبر رفتن، تکلیف داره که از فرصت استفاده کنه. یعنی اینجور نیست که بگه معذرت میخوام، من میخوام احمق باشم، میخوام جاهل باشم، نمیخوام فلان مرحله علمی رو طی کنم، نمیخوام خدمتگزار باشم، نمیخوام صالح مصلح اجتماعی باشم. میگن نه، میگن شما وقت در اختیارته، در مقابل وقت مسئولی. آیه 24 سوره صافات رو نگاه کنید، وقفوهم انهم مسئولون، درسته؟ آیه 24 سوره صافات، وقفوهم انهم مسئولون. ذیل اون آیه چند تا روایت معتبر داریم، حتی سنیام دارند، که بنده روز قیامت قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه از چهار چیز سوال میشه: یک، ان عمرهی یا عمرهی فیما افنا. میگم وقت تو چیزو گذروندی؟ عمر، عمر. سال 98 داره تمام میشه، 365 روز. این 365 روز چه کار کردی آقای طلبه، آقای دانشجو، آقای استاد دانشگاه، آقای استاد حوزه؟ چه کار کردی از عمر؟ و ان شبابهی فیما ابلا، جالبه، و از جوانی، گویا از جوانی دو بار سوال میکنن، یک بار در مجموعه عمر، یک بار در خصوص جوانی سوال میکنن. اگر بتوانیم جواب بدیم طلاب فاضل، طلاب عزیز، خب هیچی، جواب میدیم، میگیم این کارو کردیم، این کارو کردیم. خب اگه نتونستیم جواب بدیم، تابستان میشه، تابستان 99، اواخر خرداد امتحانا داده میشه، میره مثلا اواسط شهریور، دو ماه و نیم. خب آقای طلبه، تابستان 99 چه کار کردی؟ اگر بشه جواب داد، بسیار خوب. البته بگم داخل پرانتز، نه این که حال انسان بترسه ها، یه مالی خولی ها بگیره هی بترسه بگه این یه ثانیه چی شد، این نیم ساعت چی شد. من در کتاب سرات نوشتم باید برنامه بریزیم، از وقتمونم استفاده کنیم، اما با خودمونم مهربان باشیم. این البته درسته، ولی سوال میکنم. الان شما این لیوان رو در نظر بگیرید، ببینید، حالا که آب داخلش نیست، اگر این لیوان آب داخلش بود، خب من به جایی که این لیوان آب رو بنوشم، مثلا نصفش رو الکی بریزم دور، حالا یه دفعه پشه داخلشه، مگس افتاده، خب آدم میزه دور، اما نه، یه آب همجور الکی بریزم اینجا. شما میگید عجب فلانی اسراف کرد، چرا این کارو کرد؟ حتی پشت سر من ممکنه دیگه نماز نخونید، اگه نماز میخوندید، میگید من دیدم این آدم اسراف میکنه، یا مثلا دیدم یه مقدار برنج ریخ دور، درست؟ و همینم هست، درستم هست، ما حق نداریم اگه آب قابل استفاده است، همین مقدار هم که میدارید حرامه، اسرافه. بله، اگر فاسد شده، اگر خراب شده، اگر آب شرمانده است، چیزی که هست، ولی اگر قابل استفاده است نمیتونیم دور بریزیم. من یه سوال از شما میکنم، ریختن چند قطره آب یا زدن یه چوب کبریت، آدم یه نخ کبریت بزنه فوتش کنه مریض دور. بچه‌ها گاهی این کارا رو میکنن، کبریت. حالا یه آدم بزرگ یه طلبه یه کبریت برداره بزنه فوتش کنه مریض دور، میگه آقا این کار نکن، مگه تو طلبه نیستی؟ طلبه هستی، داری کبریت آتش میزنی دور میریزی. خب از شما سوال میکنم، اگر ما در مقابل نعمتهای خدا مسئولیم، آیا در مقابل وقتمون مسئول نیستیم؟ یعنی سه ماه تابستان یک سال مثل آب و چوب کبریت و یه چند دانه برنج نیست؟ ما فوزه را عادت نکردیم یه مقدار دقیق بشیم. اینا جواب فقهی میخواد. کی میتونه فتوا بده که طلبه در مقابل عمرش وظیفه نداره و اتلاف عمر حرام نیست؟ کی میتونه فتوا بده؟ کسی هم بده اشتباه فتوا میده، اشتباه میکنه. پس ببینید ما بین دو تا جبر، حالا این بین دو تا جبر ممکنه 90 سال عمر کنیم، ممکنه 80 سال، 70 سال، 100 سال، 30 سال، 40 سال، هرچ. در مقابل این مسئولیم. نمیتونیم مثل اون سیاستمدار آمریکایی بگیم ما دلمون میخواد کذا باشیم، به ما اجازه ندادن، به ما گفتن شما بنده خدا هستید، حق دارید و تکلیف، باید در مقابل عمرتون برنامه ریزی بکنید. خب من هی برم جلو، ما وقت کم داریم طلاب، ممکنه 90 سالم بناس عمر کنیم ها. 90 سال که چه عرض کنم، اگر 900 سالم عمر کنیم وقت کم داریم، مخصوصا امروز. من اگر فرصت بود براتون میگفتم چه خبره، یعنی اصلا دانش داره با چه سرعتی متحول میشه و چه سوالاتی داره میاد در فقه، در کلام، حالا من حوزه رو میگم، در تفسیر، در اصول، در فلسفه های مضاف، فلسفه دین، فلسفه زبان، فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه، همینطور اصلا یه معرکه است که اصلا بین عرضه و تقاضا تناسب نیست. یعنی عرضه اگر بگیم مقدار عمر ماست، تقاضا ده ها برابره. لذا باید کار کرد، باید کار کرد. تکرار میکنم چون ممکنه از حرف من بد برداشت بشه، نمیگم آدم خودکشی بکنه، نه ابدا، خوابشو بره، بازیشو بکنه، تفریحشو داشته باشه، ولی کارم انجام بده، کارم بکنه. اگر بخواد کار بکنه باید از تجربه دیگران استفاده کنه، باید از تجربه دیگران استفاده کنه. به عبارت دیگه اگر بخواهیم در این فرصت کم، کم که میگم ولو 90 سال 80 سال، اگر بخواهیم موفق بشیم 100 سال دیگه، 200 سال دیگه نام ما رو در کنار بزرگان میبود جهان اسلام اصلا ببرند، باید 6 تا کار بکنیم که من حالا میشمارم جز هدایت های تحصیلی منه. 1، از تجربه دیگران استفاده کنیم. این اول. ببینید چقدر حدیث زیباست. امیر مؤمنان میفرمایند پسرم، خطاب به امام حسن، پسرم من عمر گذشتگانو نکردم، ولی نظر تو فی اعمالهم، کاراشونو زیر نظر گرفتم، فکر تو فی اخبارهم، مطالعه کردم اخبارشون رو، سر تو فی آثارهم، در آثارشون سیر کردم، به جوری که اد تو که احدهم. اگر بخوام مثال به روز بزنم، من دوران مشروطه نبودم ولی چنان آثار مشروطه رو خواندم، چنان کتاب ها رو خواندم، چنان موزگیری علما رو دیدم که گویا مثل اونا شدم. من آثار بزرگان میبود رو نخوندم، یعنی نبودم. قرن پنجم اسپردم دیگه، قرن ششم، قرن هفتم، قرن هشتم، قرن دهم، ولی رفتم زندگیشون رو مطمه نظر قرار دادم، از مثبت‌های اونها استفاده کردم. شما همین زندگی هاشق عبدالکریم رو ببینید، یک کتاب خوبی رو یکی از فضلای میبود جناب آقای فاکر میبودی، محمد فاکر حجت الاسلام و المسلمین، آقای فاکر فرزانگان میبود، کتاب خوبیه. ببینید نگید خب حالا فرزانگان میبوده، اینا فرزانگان جهان اسلامه. حالا ممکنه بعضی محلی بودن، بعضی در سطح کشور، بعضی در سطح جهان. عاشق عبدالکریم حائری که یه اسره است برای جهان، یه نمونه است. همین فرزانگان میبود. ببینید این خواندن این کتاب ها، حتی یه دفعه یه کتابی است از نمیدونم خواب فلانی نقل میکنه، زن همسایه خواب دیده، فلانی از فلانی نقل کرده، اینا خوب بذارید کنار، وقتتون تلف نکنید. اما وقتی یک فاضلی خوش سلیقه بر اساس زندگی نامه ها به اصطلاح رزومه ها بررسی میکنه، ارزشمنده. استفاده از تجربه دیگران. اگر دیدید یک صاحب تجربه، طلاب، خطابم به شماست نه به اساتید، عذرخواهی میکنم، اگر دیدید از تجربه اینها استفاده کنید، هدایت بزرگیست. مطالعه هدایت میخواد، مباحثه هدایت میخواد. چه کتابی بخوانم، کنار اون کتاب چی بخوانم، هدایت میخواد. این بخش اول، استفاده از تجربه دیگران. دو دیگه به خودمون مربوط میشه که اشاره کردم، استفاده از فرصت‌هایی که داره. طلاب گرامی، مگه من و شما تعطیلی داریم؟ میگه آقا حوزه تعطیل شد. حوزه تعطیل شد، تو که تعطیل نشدی، فکر تو که تعطیل نشده. من اصطلاحی دارم خیلی جاها به کار میبرم، تعطیل شد تبدیل باید بشه. حالا من نوشتم در کتاب سراد که مثلا تابستون آدم چه کار بکنه، تو تعطیلی هاش چه کار بکنه. مگه من و شما میتوانیم از دانش های که در اطرافمون هست مطلع نباشیم؟ یه طلبه فقه میخونه باید مطالعات عمیق حقوقی داشته باشه، تفسیر میخواند باید فلسفه های مضاف رو بدونه، اصول فقه میخواند باید فلسفه فقه رو بلد باشه. لذا باید از فرصتها استفاده بشه. تکلیفه. البته بهتونم بگم، خب حالا یک کسی استفاده کرد از فرصتها، سود اصلی رو کی میبره؟ خودش. حالا شما بشید به قول اون بنده خدا، منزل اسد ابوالحسن اصفهانی منبر بود نجف، دید اگر بگه حضرت آیت الله، خب به دیگرانم میگم، بگه آیت الله العظما، به دیگرانم میگم، گفت الله العلماء، یعنی هیچی نتیجه کرد. خب حالا اون وقت غلط کرد، این حرف رو زد، معذرت بخوام، ولی گفت. با شوخی دارم میگم، الله العلماء هم بشید برای خودتونید. البته جهان اسلام هم استفاده میکنه، اساتیدتون هم خوشحال میشن، امام زمان هم لذت میبرن، لذت میبرن. اما اصلش خودتونید. همینطور که اگر کسی اون بر بیفته، من از شما سوال میکنم، یه معتاد بیش از هر کس چی نسبت به این تو آتش اعتیاد میسوزه؟ یه معتاد زنش هم اذیت میشه، بچه هاش هم اذیت میشن، پدر و مادرش هم رنج میبرن، اما خودش بیشتر میسوزه. اول خودش نابود میشه، بعد دیگران اذیت میشن. اینم هست. لذا انسان اگر از فرصتها استفاده کنه، خودش داره میاد بالا، خودش بهره میبره. تکرار میکنم، البته قرة العین امام زمانم میشه. اینم هست. من در اردکان هفته به یه مناسبت دیگری گفتم، آخر صحبتم حالا عرض میکنم، گاهی یه طلبه مثل شما سال اول نریم بالا مراجع، طلبه سال اول داره قدم میزنه تو مدرسه، مباحثه میکنه، مطالعه میکنه، امام زمان دعاش میکنه. امام زمان برای خیلی از طلبه ها صدقه میرن، برای خیلی از طلبه ها ممکنه قربانی بکنن، برای خیلی از طلبه ها سلامتی یه طلبه امام زمان نماز میخونن. مگه امام زمان پدر نیست؟ طبق روایت امام رضا، مگر پدر بچهشو دوست نمیداره بچه خوبشو، یه بچهشو آق میکنه، میگه از من نیستی، لقمه ای که خوردی حرامت باشه، مثل مادر. اما یه بچه هم هست، مادر براش هر روز دعا میکنه، پدر نماز میخونه، یه همچون مقامی هست طلبه. هیم تأکید میکنم سال اول، سال دوم. اما تا چه کار بکنه؟ فقط ما نباید برای امام زمان دعا کنیم، که میکنیم، منت هم داریم، صدقه هم میدیم، باید بدیم، اما امام زمان هم اینجوری آقایون. خب از تجربه دیگران، از فرصت. سه، برنامه ریزی. ببینید ممکنه کسی خیلی هم کار بکنه ها، ولی برنامه ریزی نداشته باشه، یه جایی کار بکنه که به کارش نیاد. من خودم گاهی وقتا شایدم مثلا من اشتباه میکنم، میبینم مثلا بعضی ها توی رشته هایی میرن یا مثلا کتاب مینویسه که بنا نیست هیچ باری از مثلا جهان اسلام رو برداره، یک کار مثلا تکراری مکرر، هیچ. اما بعضی ها نه، کارهای خوب انجام میدن. یه طلبه یه زمان اومد پیش من، اومد، من استاد ادبیات بودم، یه حرف مال سالهای شاید 61-62 هستا، گفت حاج آقا من دارم یه کار قرآنی میکنم. گفتم چه کار داری میکنی؟ گفت من دارم فعلهای لازم و متعدی قرآن رو جمع میکنم. گفتم خب حالا فرض کن جمع کردی، رسیدی که 342 تا فعل لازم داره قرآن، 298 تا فعل متعدی به یه مفعول یا به دو مفعول. خب چه به درد میخوره، چیکار کنیم؟ اولا من قبول ندارم، چون من ممکنه اون که تو لازم میدونی من متعدی میدونم، اونی که تو متعدی دونستی من لازم میدونم. ثم ما ذا بعد هازا به قول عربا. حالا ببینید گاهی وقتا اینجور میشه ها، انسان باید اکیلی بخشی از همون تجربه دیگرانه، برنامه داشته باشه، سوال کنه، بپرسه، با برنامه البته. یا این برنامه ریزی به یه شکل دیگه هم هست که منظم باشه، به این شکل هم میتونیم بیان کنیم، منظم باشه. اینطور نباشه یه روز مثلا یه هفته 50 ساعت مطالعه کنه، 80 ساعت، یه هفته 10 ساعت. حتی نمیگم یه نظم شکننده ها، گاهی یه قصه هایی نقل میکنن، مثلا فلان بزرگ آنقدر دقیق بود که دیگران ساعتشون رو ایشون تنظیم، رفت و آمد ایشون تنظیم میکردن. اینا اولا راست نیست، مشکل اولش اینه، ثانیا درست نیست. یه نظم اینجوری گاهی مثلا میگه ساعت مثلا 6 بعد از ظهر شام، 6 تا 6 و ربع، 6 و ربع نمیدونم مسواک و وضو، ساعت نمیدونم 7 تا 7 و نیم مباحثه. خب بزرگوار یه روز ممکنه آدم نهار خوب خورده، گرسنه‌اش نباشه، یه روز نهار خوب نخورده، گرسنش میشه سر شب. من خودم خدمتتون عرض بکنم، اون چه مسلمه میتونم به شما بگم، هیچ وقتی رو تلف نمی کنم. نمیخوامم مرید پیدا کنم و حالا بگید آفرین های دارم بذارم کنار، نیازم نیست، دارم تجربه عملیشو براتون میگم. ولی هیچ وقت تو برنامه ریزی سخت نگرفتم. نوشتم هم تو کتاب استراحت که سخت نگیریم تو برنامه ریزی، مهربان باشیم با خود، دیکتاتور نباشیم. او یه شب گرسنه‌ات برو بخور، بعد بشی مطالعه کن، بعد میگه دیگه شام بخورم اصلا نمیتونم مطالعه کنم. خب بعد اشتباه میکنه، حالا شام زیاد آدم میخوره یا بلد نیست، خب باید عادت کنه دیگه. یه روز مطالعهش طول میکشه، یه روز کم. بله در کل باید منظم باشه. ببینید یعنی اگر 1000 ساعت کلاس میره، 1 ساعت غائب نباشه. ما داشتیم اینا رو، داشتیم اینا رو، هر روز به یه مناسبتی زیر کار در نره. این هم یه نوع برنامه ریزیه و رمز موفقیت. رمز دیگری که من اشاره کنم برای شما اینه که پایه ها رو قوی کنه. من در حوزه اربکان گفتم، برای شما لازم میبینم عرض میکنم. شما پایه چندید؟ 1 2 3 4 10. الان دارید شیر میخورید، الان دوران شیرخوارگی شما. خب از مادر حوزه، از مادری به نام حوزه. چرا میگم گوش کنید، شوخی نمی کنم، چرا میگم شیرخوارگی؟ جهتش اینه که یک کشاورز کارگر 80 سالشه، مثل یه جوان بیل میزنه، کارگری میکنه، هست یا نه، بعضی ها هستن دیگه. یه قرص هم نخورده، حالا یا راست یا دروغ گاهی میگن، یه آمپول هم نزده، حالا شاید هم زده یادش رفته، ولی خوب نسالمه. میگیم شیر خوب خورده، نمیگیم دیشب چی خورده ها، نمیگیم پارسال چی خورده، میگیم شیر خوب خورده. یعنی 78 سال میریم عقب، میگیم شیر خوب خورده. مادری داشت درشت پرشیر، شیرش داد، این استخونها پر از فسفر و نمیدونم چی و چی شد، ولذا بیل میزنه. اما یه جوانی داریم 25 سالشه مجمع الامراضه، از هر جایش خلاصه یه دردی هست، میگیم شیر خوب نخورده. مادرش مرد، متولد شد، شیر خشک و شیر گاو و شیر چی بهش دادن، اینجوری میشه. نمیگیم دیشب چی خورده ها. ببینید اون 2 سال اول دوران شیرخوارگی من و شما بود که گذشت، خوب یا بد. دورانی داریم در حوزه به نام شیرخوارگی، این سرد. یه دفعه یه عده‌ای که خیلی من بخوام مؤدبانه بگم، باید بگم عذرشون جهلشونه، میفته به فکر شما طلاب، میگه اینا برای چی میخونی؟ چه به درد میخوره؟ مثل این که باید یه طلبه دقیقا بدونه الان اینه که میخونه چه به دردش میخوره؟ هیچی، وقت رو میگذرونه، کتابم نمیخونه. طلاب به عنوان یه طلبه ای که از سال 42 که من طلبه شدم 52 تا الان که به هیچی هم تعصب نداره، سعیم میکنه منصفانه حرف بزنه، من نمیگم برنامه هایی که برای شما ریختند گذشتگان دیگه بهتر از این قابل تصور نیست، نه. نمیگم کتاب هایی که میخوانید بدون عیبه، نمیگم برنامه هایی که براتون ریختن الان بدون عیبه، ولی بهتون میتونم بگم نمرشم کم نیست. اگر 20 نیست، 8 و 9 و 10 هم نیست، 18 19 17 ایناست. خب انسان باید به هر حال با برنامه کنار بیاد، بسازه. اگرم عوض شد، حالا هر وقت مصلحت دیدم، بپذیریم طلاب که عده‌ای که دلسوزن، فکر نکنیم حالا یه عده‌ای میخوان حرف خودشون. من که تو هم مدیریتش، شورای عالیش، جامعه مدرسین، دوستانی که هستن میبینم واقعا دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، البته خب گاهی مشکلاتی هم هست، لذا اونا رو بذارید به عهده اونها. این شیر مادر رو خوب بخورید، بعدم چند سال خارج، حالا خواستید برید فقیه بشید تو فقه، میخواد کلام، متکلم، تفسیر، مبلغ، امام جمعه، قاضی، حتی روحانی مسجد یک شهر، اما شیر خورده با استخوان. نکته دیگه که عرض میکنم تمام کنم بحثم رو، همه اینا هست فضلا، اما همه کارام دست ما نیست، یه چیزی هم باید بزنیم به عهده خدای متعال، یعنی همه دست اوست، اما مراقبت در روز. طلاب چقدر اهل مراقبتیم؟ زبان، چشم، گوش، مراقبتی که واقعا مراقبت ها، چون یه دفعه غیبت میکنه میگه من لازمه جلوشم میگم، افشاگریه، چیه یه توجیه میکنه دیگه. نه، مراقبت به معنای واقعی کلمه، چقدر مراقبت میکنی. دو، محاسبه در شب. شب که میشه طلاب میخواید بخوابید، اولا این گوشی ها رو اینقدر نریم داخل این گوشی ها که دیگه یه دفعه از دستمون بیفته بریم صبح پاشیم ببینیم افتاده. نه، بذاریم کنار. اینا اگر مسموم باشه که فاضلابه، یعنی اگر اعمال بخواد مجسم بشه که همین دنیا مجسم میشه، منتها چشم برزخی میخواد ببینه، بعضی وقتا سر کردن تو این گوشی ها مثل سر کردن تو فاضلابه. یه دفعه سر رو میاره بالا، دو ساعت گذشته، این دو ساعت تو معذرت میخوام اینجوری سریع حرف میزنم، سر تو فاضلاب بوده، تعارف نداره باطن اعمال. حالا بگو نه، غیبت نبود، فیلم خراب نبود، فحاشی نبود، این به اون بزنه نبود، اون به این بزنه نبود، این فضایی که میبینید تو کشور اینا نبود، داشتم دعای کمیل گوش میکردم، خب اونم حد داره. انسان بذاره کنار، پنج دقیقه آخر بگه خب حالا یه روز از عمرم گذشت، چه کار کردم؟ انما انت عدد و ایام. حضرت امیر میفرمایند فکل یوم یمزی علیک یمزی به بعضک، هر روزی که میگذره یه بر کنده میشه. اگه تمام سیرشم و تمام چسب عالم بیارن نمیتونن این برگو بچسبونن. یه وقت معما بگید کدام دفتر اگر یه برگش کنده بشه هیچ که نمیتونه بچسبونه، نه با منگنه، نه با میخ، نه با سیخ، نه با دوختن، نه با چسب، هیچی. عمر، انما انت عدد و ایام فکل یوم یمزی علی یمزی به بعضک. خب محاسبه در شب، چه کردم؟ اگر گناه کرده توبه کنه، اگر کار خیر کرده بازم انجام بده. و تفکر، علمای احلام میگن سه چیزه: مراقبت در روز، محاسبه در شب و تفکر، که رسول خدا فرمودن فکر و ساعتن، ساعت یعنی لحظه، خیرون من عبادت سنه، یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بالاتره. حالا 70 سال و 60 سال اینا نداریم، اینا وقتی این نرم افزارا سرچ میکنید میاد اونا رو ول کنید، اما این روایت معتبره. فکر و ساعتن خیرون، حضرت کار به ثوابم ندارن ها، کدامش ثوابش بیشتره کمتره کار ندارن، خیر، خیر یعنی برکت، یعنی صلاح، یعنی راهگشایی، یعنی راهکار. فرمودن گاهی یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بهتره برای طلبه، برای هر کس. این سه عنصر رو یادمون نره: مراقبت، محاسبه و تفکر. حتی عوامل دیگری هم هست که بذارید من تمامش بکنم. خب از امام زمان یاد کردیم، درسته؟ ما که چیز نداریم به شما بدیم، یه هدیه، من هدیه معنوی میدم به شما. من و شما باید با امام زمان مرتبط باشیم، نورمون رو باید از امام زمان بگیریم. مثل این لامپ، ببینید این مهتابی نورش از کجا میگیره؟ و الان یه شیشه است، کلید رو میزنید از اون برم وصل. طلبه، آقای طلبه، سال اول، سال دهم، سال شستم کار ندارد، روزی دو رکعت نماز برای امام زمان. اگه تا حالا میخوندیم که میخوندیم، اگرم نست از امروز. الان بنده که معذر شما هستم، فکر کنم از قبل از طلبگی سعی کردم این دو رکعت نماز رو داشته باشه. این ارتباط است، انسان متصل به امام زمان، نورانیت میگیره. امام زمان هم از خدا نورانیت میگیره، الله نور السماوات و الارض. و یه ذکر دیگه میگم، اگر عمل کردید 3-4 ماه دیگه، دوستان ما هستن در میبود، در اردکان، بپرسن. ذکر بعدی رو میگم، سوره یاسین. وقت بود عرض میکردم چه خبره آقایان تو این سوره، به این فکر وقت نیست، وقت نیست. سوره یاسین فقط یکیشو از اون 30 تا خاصیت تقریبا تو روایت امام باقر هست، فرمود روز قیامت از رفقای پیامبر محشور میشه، نگفت از امتا، از رفقای محمد صلی الله علیه و
سلم.
و هدیه کنید به یه بزرگ. اینو بلد باشید طلاب و زرنگ. آدم وقتی یه کاری میکنه هدیه میده به یه بزرگ، اون بزرگ بی جواب نمیذاره، اون بزرگترشو میده. آدم یه خودکار هدیه میکنه به یه بزرگ، اونم جواب میده، اونم جبران میکنه. من خودم سوره یاسین که میخونم، به جهتی که حالا توضیحش طولانی میشه، هدیه میکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی هم خوبه، امروز هم روز میلاد دیگه، مناسبت هم هست. این هم هدیه ما باشه به شما. از همین امروز هم نگید که حالا امروز که وقت نیست و انشالله اول هفته آینده و بعد شهریه رو که گرفتیم شروع میکنم و نه. اگر هم بگید آقا اینقدر مدیر محترم کار رو سر ما ریختن، طول دیگه به ما که نباید بگید کار داریم، باید بگید یا ما که ما کار داریم دیگه، کمتر از شما که قاعدتا کار نداریم، که تعارف نمی کنم من، کمتر کار داریم ما. حرفات چیه؟ فقط یه چیز بگم، سخت بر خودتون نگیرید. ما تو ذکرهای مستحب گاهی وقتا سخت میگیریم. مثلا وضو بگیرم رو به قبله باشه، دو زانو باشه، کمی هم عشق بریزم، خب این یه روز دو روز انجام میده، روز سوم ترک میکنه. ولی اگر گفت نه به هر شکلی من این سوره رو باید بخونم، ولو با سرعت، ولو با سرعت، حتی یه وقت آدم کمرش درد میکنه، کمر درد داره، رو تخت بیمارستانه، قرآن میذاره تو سینش میخونه، چه اشکال داره؟ فقط بی احترامی به قرآن نکنه. حالا شما ها که حفظتونم میشه، جوانی یه مدت که خواندید حفظتونم میشه، داره میره تو خیابون تو تاکسی نشسته، عادت کنیم به این اذکار. سوره یاسین رو هم بخونیم، غیر از قرآنی که میخونیم، اون جدا، 100 تا آیه، 50 تا آیه، چند صفحه روزانه که میخونیم، غیر از او یاسین رو بخونید و این نکته رو، هدیه رو فراموش نکنید. امیدوارم شما رو در سیمای عالمانی بزرگ، بسیار بزرگ، که این شهر سابقه داره، انشاءالله ببینیم. عالمانی که قرة العین امام زمان علیه السلام باشند، و این شدنی است تا ما چقدر همت کنیم. من مجددا تشکر میکنم از اساتید بزرگوار، مدیریت محترم مدرسه، شما طلاب گرامی و عزیزانی که این فرصت رو ایجاد کردن، علالله اجرهم و لله درهم. من دوست داشتم یه مقدارم پرسش و پاسخ باشه، ولی چون اردکانم داشتم حقیقتش خسته شدم و جلسه هم با اساتید داریم. انشاءالله فرصت‌های دیگر اساتیدی دیگه اون بار رو انجام میدن، ضمن این که از اساتیدی که دارید الحمدلله نشید و قابل استفاده با ظرفیت میشناسم. من بعضی از اساتید بگم حالا همه رو میشناسم خب کمتر توفیق داشتم، ولی اونایی که میشناسم الحمدلله از اساتید با ظرفیت، انشاءالله از محضرشون بهره میبرید. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.